ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه و ایران وارد اسرائیل شد. در آمریکا اعلام شد واشنگتن همچنان متعهد به دفاع از حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها در ایران است. و مذاکره کننده ارشد آمریکا از احتمال حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق در توافق نهایی هسته‌ای با تهران خبر داد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار پس از توافق ژنو با ایران برای تبادل نظر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و نیز استمرار روند صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای کری در مورد ادامه مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و راه پیشرو برای رسیدن به یک توافق جامع با ایران با مقام‌های ارشد اسرائیلی گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز ابتدا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و سپس در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر و حق دستیابی همگانی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی ادامه خواهد داد. خانم رایس که در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن سخن میگفت افزود تحریم‌های ایالات متحده علیه نقض کنندگان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمام ایرانیان دفاع خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایران از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن نفع می‌برند. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات گروه پنج به علاوه یک و ایران میگوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر موضوع حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. خانم شرمن که در آخرین ساعات روز چهارشنبه به وقت آمریکا در برنامه خبری شبکه PBS سخن میگفت تأکید کرد که توافق نهایی با تهران در برگیرنده حذف و از بین رفتن بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مطابق توافقنامه ژنو، ایران تولید سوخت در نیروگاه نیمه تمام آب سنگین عراق را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی می‌گویند ایران می‌تواند در این نیروگاه دست به تولید پلوتونیوم بزند که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. تهران اما هدف از ساخت این نیروگاه را ساخت ایزوتوپ‌های دارویی اعلام کرده است. و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید در حال حاضر بنزین تولید داخل فاقد استانداردهای لازم است. وی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که تکالیف خود را درباره استانداردهای سوخت اجرا نکرده است. با سپاس فراوان از توجهتان. موقع پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های قربانیان 88 رسیده که همکنون آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. در قفل در کلیدی میچرخد. با صدای باز شدن در مادر سر بر میگرداند و پسر جوانش را میبیند که با لباس سربازی مقابل درگاه ایستاده است و با تمام صورت میخندد. رامین رمضانی فرزند بزرگ خانه و سرباز وظیفه است. او تنها یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 88 از محل خدمتش زابل راهی تهران میشود. چند روز دیگر تولد 22 سالگی رامین است. هم برای انتخابات شور و هیجان دارد و هم دلش می‌خواهد روز تولد کنار خانواده‌اش باشد. مادر رامین غذایی را که او دوست دارد پخته و حالا خانه پر از خنده‌های خانواده‌ای است که سر سفره غذا از هر دری حرف می‌زنند. رامین رمضانی به گفته خانواده‌اش سیاسی نبود، اما مناظره‌ها و خبرهای مربوط به نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را پیگیری میکرد و به گفته خانوادش به میرحسین موسوی رأی داده بود. حالا پس از برگزاری این انتخابات، رامین با اعضای خانوادش بیشتر از همیشه درباره حوادث سیاسی این روزها و اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات حرف میزند و آنها گوش میکنند. رامین غیظ و غضب کرده کنترل تلویزیون را از روی چهار پایه کنار مبل بر می دارد، صدای تلویزیون را کم می کند و سپس به خانواده‌اش می گوید که می خواهد برای اعتراض به خیابان برود. پدر رامین آستینش را بالا زده و دارد وسایل توی حال را جا به جا می کند. حال پسرش را می فهمد، اما صدایش در نمی آید. رامین چشم از پدر بر می دارد، روی مبل دراز به دراز می افتد و در سکوت به سقف خیره می شود. امروز 25 خرداد است. خانواده ها آرام آرام از خانه های خود خارج شدند و برای اعتراض به خیابان آمدند. رامین رمضانی نیز در میان مردم و پا به پای آنها خیابان انقلاب را به مقصد آزادی طی می کند. جمعیت زیادی به خیابان آمده، اما صدای شعارهای پراکنده می آید. راه پیمایی سکوت است و مردم شانه به شانه هم راه می روند. صورتها تلفیقی از خشم و خوشحالی است. محمد داوود آبادی معترضی است که در راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حضور داشت. او که سرانجام خودش با اصابت گلوله‌ای زخمی شده است، خشم و خوشحالی مردم در راهپیمایی روز 25 خرداد را چنین روایت می‌کند.
اون روز من یادم میاد من یه پرچم سبز باز درست کرده بودم، خیلی بلند، با یه پرچم مشکی که نمی‌دونم کی درست کرده بود از بچه‌ها که آورده بودن، گرفتیم روی سرمون و اومدیم به سمت دانشگاه تهران که قرارمون بود که بیایم تا میدان انقلاب و فقط هم اون روز روزی بود که دهنامون رو بستیم و اینا. و وقتی رسیدیم یه سری شمع و این چیزا بچه‌ها درست کرده بودن، روشن کرده بودن. خوشحال بودم از اینکه بالاخره مردممون فهمیدن بعد از چند سال چی داره سرشون میاد. اصلا جونم برام مهم نبود، واقعا اصلا جونم برام مهم نبود وقتی میرفتم توی تظاهرات.
در پایان این روز پرخبر، به گفته شاهدان عینی، از پشت بام پایگاه بسیج مقداد به سمت مردم شلیک شده است. دو روز از 25 خرداد می‌گذرد. تلفن رامین رمضانی بی امان زنگ می‌خورد، اما کسی پاسخ نمی‌دهد. مادر رامین همان روزها به سایت رأی من کجاست گفته است که آنها دو شبانه روز در استراب و نگرانی و بیخبری به سر بردند و نمی دانستند که رامین کجاست. این بار اما صدای تلفن خانه اهالی این خانه را گوش به زنگ می کند. نام رامین روی صفحه دیجیتالی تلفن می افتد و مادر رامین بیقرار اما پر از ذوق گوشی تلفن را بر می دارد. منتظر سلام نمی ماند و تند می پرسد، پس تو کجایی رامین؟ اما کسی که با موبایل رامین به خانهشان زنگ زده رامین نیست. فردی ناشناس است که با صدایی ترس خورده به خانواده‌اش می گوید، رامین را در بیمارستان خاتم الانبیای تهران دیده و گوشیش را برداشته تا با آنها بگوید که برای گرفتن جسد زودتر به بیمارستان مراجعه کنند. دستهای مادر رامین می‌لرزد، گوشی را رها می‌کند و صدای شیون تمام خانه را فرا می‌گیرد. رامین بر اثر اصابت گلوله کشته شده است. مادر رامین در گفتگویی که بعدها با او انجام دادم میگوید که سکوت راه چاره نیست.
شما به من رادیو تلویزیون بدین ببینین من چهار تا کلمه حرف برای شناسوندن بچم به مردم حرف بزنم که نرم از تلویزیون بیگانه پخش بشه. من از خودم مطمئنم زبونم درازه. برای چی من زبونم رو کوتاه کنم؟ مگه من جرمی مرتکب شدم؟ مگه من خیانتی به مردم، به خودم، به بچم، به خون بچم میکنم؟
چهلم رامین رمضانی نزدیک است، اما خانوادهش نمیدانند برای شکایت و شناسایی قاتل فرزندشان باید به کجا مراجعه کنند. سرانجام پدر رامین تصمیمش را میگیرد و راهی دفتر محمود احمدی نژاد در خیابان پاستور تهران میشود. او در گفتگویی که با سایت کلمه انجام داده است، حضورش در دفتر محمود احمدی نژاد را چنین روایت میکند: اولین جایی که مراجعه کردیم دفتر محمود احمدی نژاد بود که ما را راه ندادند و گفتند فعلا ایشان وقت ندارد. همانجا گفتند بروید استانداری تهران با آقای براتلو معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران صحبت کنید. چند بار رفتم تا بالاخره بعد از یک ماه وقت ملاقات با آقای براتلو رو برای ما تعیین کردند. در آن نشست آقای براتلو بدون رودربایستی گفت که چون مردم معترض خیابان‌های شهر را ترک نمی‌کردند، او و همکارانش دستور رگبار دادند. برای همین من قاتل فرزندم را، نه آن بسیجی، بلکه کسی می‌دانم که فرمان قتل این بچه‌ها را صادر کرده است. این سخنان پدر رامین رمضانی موجب شد که بعدها دستگاه قضایی ایران او را به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 سال حبس محکوم کند. روز بازداشت او مصادف شد با تولد امیر ارشد تاجمیر، یکی دیگر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات.
برای تسلی دادن به مادر امیر ارشد تاجمیر رفتیم به اشه زهرا. حدودا ما 10 دقیقه پیش این بنده خدا بودیم. بعدش پا شدیم اومدیم پیش رامی. 257 قطعه رامی مینات ما رو گرفتن، حالا به قول خودشون دستگیر کردن.
مینیبوسی وارد بهشت زهرا شده است. ماموران امنیتی خانواده های کشته شدگان را یکی یکی سوار این مینیبوس می کنند. صدای فریاد خانواده ها محوطه قطعه 257 بهشت زهرا را پر کرده است. ماموران امنیتی به سمت پدر رامین رمضانی می روند، او را از آرامگاه فرزندش بلند می کنند و با خودشان می برند. مادر رامین رمضانی جلو می رود، روبروی مامور می ایستد و هنوز دهان برای اعتراض باز نکرده است که با مشت مامور امنیتی مواجه می شود.
منو هول دادم، با مشت زد تو شکم من، از مینیبوس منو انداخت پایین. حتی به من گفت لهت می کنم، الان اینجا لهت می کنم. پاشدم ایستادم جلوش، گفتم انقدر قد این بلند بود که گردن من خم شده بود از پاش میشکست. گفتم من می ایستم که منو بزنی، من می خوام اصلا تو منو بزنی. من زورکی بیرون کردم، من نمی اومدم. گفتم من بدون شوهرم نمیرم، باید منو با شوهرم اگه میخواید به آزاد کنین آزاد کنین.
مردی با محاسن سفید و خطوطی که صورتش را شکسته تر و خسته تر نشان میدهد کنار آرامگاه نشسته و با دستهایش گلهای سرخ را روی سنگ قبر میچیند. اینجا آرامگاه زنی است که حالا کنار فرزندش رامین رمضانی آرام گرفته است. زنی که معمولاً در مصاحبه‌هایش به خبرنگاران می‌گفت به جای نام من بنویسید مادر رامین رمضانی. مادر رامین در بهمن سال 91 چشم‌هایش را برای همیشه بست. پدر رامین تنگ آب را روی سنگ قبر خالی می‌کند و در شلوغی خیابان پرترافیک تهران راهی خانه‌اش می‌شود. رادیو فرهنگ باز است و مذاکرات نشست علنی مجلس ایران را پخش می‌کند. حمید رسایی نماینده تهران بعد از گذشت بیش از 3 سال اینک از رامین رمضانی در صحن علنی مجلس یاد می کند و او را به عنوان بسیجی هوادار احمدی نژاد معرفی می کند.
برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند شهدایی همچون حسین غلام کبیری، میثم عبادی، رامین رمضانی، حسین طوفانکور.
پدر رامین نام فرزندش را از رادیو می شنود، اما هنوز نمی داند چه زمانی برای اجرای حکم 3 سال زندانش او را روانه اوین خواهند کرد.